بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 265 سطر دوم. استاد مروی، جلسه 115، مورخه 10/3/77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما اعتبار ان لا یکون موجبا للضرر فکل مقام تعمه قاعدة نفی الضرر و ان لم یکن مجال فیه لأصالة البراءه. خب چند خطی از عبارت دیروز باقی مونده تطبیق کنیم، بعد بحث تازه رو برسیم. عرض شد که مرحوم فاضل تونی فرمودن اجراء براءت دو شرط دیگه هم داره. شرط دوم این بود که اجراء براءت موجب ضرر نشود و الا اگر موجب ضرر بشود حدیث لا ضرر جاری میشه، براءت جاری نمیشود و باید به حدیث لا ضرر عمل کرد. مرحوم آخوند در بیان و توضیح این شرط فرمودن ما قبول داریم هر جا ضرری باشه حدیث لا ضرر جاریه، اصالت البراءه جاری نمی شود. اما این تعبیر مرحوم فاضل تونی رو نمی پذیریم. ایشون فرمودن شرط اجراء براءت اینه که ضرری نباشه، بلکه این مورد اجراء براءت و مورد همه اصول عملیه است. کلن اصول عملیه وقتی جاری می شود که دلیل اجتهادی نداشته باشیم، چه حدیث لا ضرر باشد چه غیر لا ضرر. پس بنابراین خوب بود ایشون تعبیر می کردن به این عنوان که مورد اصول عملیه کلن نه تنها اصالت البراءه، این است که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم، چه اون دلیل اجتهادی حدیث خاص باشه چه لا ضرر باشه چه لا حرج باشه، هر روایت و آیه خاصی که باشه اونجا دیگه جای جریان اصول عملیه نمی باشن. و اما اعتبارو ان لا یکون موجبا للضرر، اما شرطی رو که فاضل تونی معتبر دانست این که جریان براءت موجب ضرر نباشد، در اونجا براءت جاری می شود. می فرماین فکل مقام تعمه قاعدت و نفی ضرر. ما این را قبول داریم هر مقامی که شامل شود اون مقام را قاعده نفی ضرر، هر جا که حدیث لا ضرر جاری بشه و این لم یکن مجال فیه لأصالت البراءه، ولو قبول داریم در اون مقام مجالی برای اصالت البراءه نیست، دیگه اصالت البراءه اونجا جاری نمی شود، چنانچه سایر ادله اجتهادی هم جاری نمی شود. کما هو حالها مع سایر القواعد ثابته بالادله الاجتهادیه، چنانچه حال اصالت البراءت با سایر قواعد ثابت و ادله اجتهادی هم چنینه. اگر قاعده لا عسر داشته باشیم، لا حرج داشته باشیم، دلیل اجتهادی خاص داشته باشیم، دیگه اصالت البراءه جاری نمی شود. اینو ما قبول داریم هر جا لا ضرر جاری بشه یا سایر ادله اجتهادی اصالت البراءه جاری نمی شود، الا اینکه جهتش اینه که دیگه موردی برای اصالت البراءه نیست. الا انه حقیقتا لا یبقى لها مورد، الا اینکه شنچنین از حقیقتا باقی نمی ماند برای اصالت البراءه موردی دیگه، اصلا موضوع نداره اصالت البراءه، چون اصالت البراءه در جایی است که الاصل دلیل حیث لا دلیل. وقتی دلیل اجتهادی نداشته باشیم، دلیل اجتهادی میشه بیان، ما با دلیل اجتهادی علم به تکلیف داریم، نوبت به اصالت البراءه نمیرسد. بداهت ان دلیل اجتهادی، به خاطر اینکه روشن است که دلیل اجتهادی یکون و بیانن، می باشد بیان و موجب برای علم به تکلیف ولو ظاهرن، به حکم ادله اجتهادی ما علم به تکلیف پیدا می کنیم، دیگر رفع ما لا یعلمون جاری نمی شود. فإن کان المراد من الاشتراط ذلك، اگر مرحوم فاضل تونی که فرموده شرط جریان اصالت البراءه اینه که موجب ضرر نباشه، اگه مرادش همین معنایی است که ما گفتیم، باید همه ادله اجتهادی رو ذکر کنه، نه تنها حدیث لا ضرر رو. فإن کان المراد من الاشتراط ذلك، اگر مراد از شرط دانستن همین معنایی است که ما بیان کردیم، فلا بد من اشتراط، لابد فاضل تونی از این که شرط کنه، ان لا یکون علی خلافها دلیل اجتهادی، باید ایشون بگه اصالت البراءه در جایی جاری میشه که بر خلافش دلیل اجتهادی نباشه، چه حدیث لا ضرر چه غیر لا ضرر. لا خصوص و قاعده ضرر، نه اینکه اختصاص بده مطلب رو به حدیث لا ضرر. فتدبر والحمد لله الله على كل حال، ثم انه لا بأس بصرف الكلام الى بيان قاعده الضرر والضرار على نحو الاختصار يا اختصار. تا اینجا خلاصه مطلب این شد که مرحوم آخوند فرمودند اصالت الاحتیاط برای جاری شدنش هیچ شرطی نداره، فقط حدش این است که اختلال نظام پیش نیاد، و اما برای سایر اصول عملیه غیر از استصحاب که او بحث بعدن میرسیم، برای تخییر عقلی، براعت عقلی، براعت شرعی، مرحوم آخوند یک شرط رو کاملا پذیرفتن، فرمودن تخییر عقلی به شرطی جاری می شود که ابتدا فحص کنیم از مرجح، اگر مرجحی نبود بین محظورین مخیر، و براءت عقلی و براءت نقلی هم شرطش فحص است، باید ابتدا جستجو کنیم از دلیل خاص، اگر دلیل خاص بر حکم پیدا نکردیم براءت عقلی و براءت نقلی جاری می شود. در پایان این بحث می فرمایند حالا که در کلام فاضل تونی سخن به قاعده لا ضرر کشیده شد، مناسب است که ما بحث مختصری از قاعده لا ضرر در اینجا داشته باشیم، ولو این قاعده یکی از قواعد فقه هست، ولی به خاطر اهمیتی که بر این قاعده متصور است، خوب است به طور مختصر به این قاعده اشاره ای بشود. ما عرض می کنیم در اهمیت قاعده لا ضرر همین بس که این قاعده در تمام ابواب فقه از کتاب طهارت تا کتاب دیات کاربرد بسیار فراوانی دارد و علی ظاهر مهمترین قاعده فقهی در فقه اسلام قاعده لا ضرر است. جلال الدین سیوطی در دو کتابش تنویر الحوالک فی شرح موطع مالک و در کتاب اشباه و نظائرش ضمن دو بحث مفصل به اهمیت این قاعده اشاره میکنه و از یکی از بزرگان نقل میکنه که او گفته است فقه اسلام مبتنی است بر 5 حدیث که اولین حدیث حدیث لا ضرر می باشد. مرحوم آخوند در 4 مرحله به طور خیلی مختصر البته از این حدیث بحث می کند. مرحله اول بیان مدرک و سند این حدیث. مرحله دوم مقدار دلالت این حدیث. مرحله سوم اگر لا ضرر با احکام اولیه تعارض کرد چه حکمی داره. مرحله چهارم اگر حدیث لا ضرر با احکام ثانویه تعارض کرد چه حکمی بر او متصور است. اما مرحله اول عرض می کنیم که این حدیث لا ضرر در 8 مورد و 8 حکایت و قضیه از پیامبر اسلام نقل شده است. سه مورد رو شیعه نقل کرده، یه مورد رو قاضی نعمان مصری که اسماعیلی هست در کتاب دعائم الاسلام ذکر کرده و چهار مورد رو علماء اهل سنت در کتبشون آوردن. مشهورترین مواردی که این حدیث در اون مورد از پیامبر صادر شده است، جریان سمرت ابن جندب می باشد. خلاصه جریان این است که سمره درخت خرمایی داشت که برای رفتن به نزدیک درخت میبایست از بستان یک مرد انصاری بگذره، که این مرد انصاری با زن و بچهش در این بستان زندگی میکنند. سمره بدون اعلام و بدون اذن گرفتن وارد بستان انصاری میشد، برای او زحمت درست میکرد. مرد انصاری به او اعلام کرد که بدون اجازه وارد نشو، قبول نکرد. شکایتشو پیش پیغمبر آورد. حضرت به سمره فرمودند برای ورود به بستان انصاری اجازه بگیر، قبول نکرد. فرمودن درخت رو به قیمت زیادی به من بفروش، قبول نکرد. فرمودن درخت تو با چندین درخت بهشتی معاوضه کن، قبول نکرد. اینجا دو تا نقله. در یه روایت داریم حضرت به سمره فرمودن انت رجل مزار، تو یه مرد ضرر زننده هستی. در یه روایت این جمله را نفرمودن، جمله دوم اضافه شد. حضرت فرمودن به مرد انصاری که اذهب وقلعها ورم بها على وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. این خلاصه یک قضیه که لا ضرر و لا ضرار در ضمنش مطرح شده است. حالا عبارت رو بخونیم تا برسیم به اصل بحث سندی روایت. ثم انه لا بعث به صرف الکلام الى بیان قاعدت الضرر و الضرار، به این مناسبت که فاضل تونی فرمودن شرط جریان براءت اینه که حدیث لا ضرر جاری نشه، می فرماین بحثی نیست به صرف کلام، تغییر بدیم سخن رو به بیان قاعده ضرر و ضرار به نحو اقتصار و اکتفا کردن، یا در بعضی از نسخ داره به نحو اختصار و توضیح مدرکه ها. گفتیم چهار نکته رو مرحوم آخون چهار مرحله در این حدیث لا ضرر بحث میکنن. یک، و توضیح مدرکه ها، مدرک و سند این حدیث رو بررسی کنیم. دوم، و شرح مفاده ها، مرحله دوم مفاد این حدیث و مقدار دلالت حدیث رو بیان کنیم. مرحله سوم، و ایضاح نسبتها مع الادله المثبته للاحکام الثابته للموضوعات، روشن کنیم نسبت این قاعده لا ضرر رو با ادله اولیه، با ادله‌ای که ثابت میکنن احکام رو، اون چنان احکامی که ثابت میشه برای موضوعات به عنوان اولیه شون، که حالا بعدا در جای خودش رو توضیح میدیم. اول ثانویه، یا روشن کنیم مرحله چهارم نسبت این قاعده رو با ادله ثانویه، اگه لا ضرر با ادله ثانویه تعارض کرد ما باید چه کنیم. این چهار مرحله بحث رو انجام میدن. وین کانت اجنبیتن عن مقاصد رساله، ولو میفرماین بحث از قاعده لا ضرر اجنبی هست از مقاصد رساله، چون این رساله ما و این کتاب کفایه مربوط به مسائل اصولی است، قاعده لا ضرر یکی از قواعد فقهی است، ولی مناسب بحثش کنیم. چرا؟ اجابتاً لالتماس بعض الاحبه، به خاطر اینکه اجابت کنیم درخواست بعضی از دوستان را. فاقول و بهی استعین، میگویم و به خداوند استعانت میجویم، انهو قد استدل علیها به اخبار کثیره، استدلال شده بر قاعده لا ضرر به اخبار زیادی، که این اخبار کلن ما گفتیم در 8 مورد و 8 قضیه واقع شده. 3 تا قضیه رو علمای شیعه نقل میکنن، یک قضیه رو قاضی نعمان در دعایم الاسلام نقل میکنه، که باز اینجا بی مناسبت نیست اشاره کنیم مرحوم صاحب جواهر و برخی از فقهای متأخر به روایات دعایم الاسلام تمسک میکنن، ولی کتاب دعایم الاسلام از تحقیقاتی که میشه نتیجه گرفت صاحب شیعه اثناعشری نیست، اسماعیلی هست و از قضات فاطمیین مصر بوده، و اینکه بعضی از محققین متأخرین خواستن توجیه کنند ایشون رو شیعه اثناعشری قلمداد کنند، شرح حال و تحقیقات در کتاب و افکار این آقای رو کلن رد میکنه، لذا کتاب دعایم الاسلام هم نمیتونه از یکی از کتب معتبره ما شیعه و قابل استناد باشه. ولو علی حال ایشون هم به یک نحوی یک قضیه رو در دعایم الاسلام نقل میکنه. 4 مورد هم 4 قضیه هم علمای اهل سنت نقل میکنن که در 4 حادثه مختلف پیامبر حکم کردن و بعد فرمودن علت حکمم اینه که لا ضرره و لا ضراره. حالا منها موثقت و ضراره، بعضی از این روایات که قاعده لا ضرر رو نقل کرده موثقه ضراره است، عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام، ان ثمرت ابن جندب، یکی از بله قرائنی که ما داریم که دعایم الاسلام شیعه اثناعشری نیست، اینه که بعضی جا روایاتی رو عن ابی جعفر آورده که مراد امام جواده، ایشون نفهمیده که ابی جعفر به کمک قرائنی مراد امام جواده، ابی جعفر رو مراد امام باقر گرفته، و برخی از قرائن مهم دیگری که نشون میده صاحب این کتاب شیعه اثناعشری نیست. علایان حالا قضیه اینه، ان ثمرت ابن جندب، ثمرت ابن جندب کان له عزقون، عزق یعنی درخت خرمای با خوشه، عزقی داشت فی حائط، در یه چهار دیواری، حائط یعنی چهار دیواری، در حائطی لرجل من الانصار، کون چهار دیواری مال مردی از انصار بود، و کان منزل الانصاری به باب البستان، منزل این آی انصاری هم همون در باب بستان و باغش بود، و کان سموره یمر رو الى نخلته ولا یستعزن، سموره میرفت به طرف درخت خرماش و اذن نمیگرفت، اعلام نمیکرد، به تعبیر امروز یا الله نمیگفت، فکلمه الانصاری ان یستعزن اذا جا، انصاری بهش گفت وقتی که میخواد وارد بشه اذن بگیره، فعبا سموره ابا کرد، فجاء الانصاری الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فشکا الیه، انصاری به پیغمبر شکایت کرد و اخبره بالخبر، خبر رو نقل کرد، فارسل رسول الله و اخبره به قول الانصاری و ما شکا، پیغمبر اکرم کسی رو فرستاد به نزد سموره قول انصاری و شکایت او رو به این سموره ابن جندب نقل کرد، فقال اذا اردت الدخول، بله وقتی که پیغمبر فرمودن وقتی میخوای وارد این بستان و باغ انصاری بشی فستعزن اذن بگیر، فعبا ابا کرد، گفت نخیر، فلما ابا، چون که سموره ابا کرد، ساواهو یا ساومهو، پیامبر با این سموره گفتگو کرد، حتی بلغ من الثمن ما شاء الله، مساومه گفتگوی قبل از خرید و فروش رو میگن، پیغمبر باش گفتگو کرد، قیمت این درخت رو الا ما شاء الله بالا برد، حتی بلغ من الثمن ما شاء الله، قیمت رو برد خیلی بالا، فعبا ان یبیع، گفت نمیفروشم، فقال لک بها عذق فل جنته، پیغمبر فرمود بجاش در بهش درخت خرما بهت میدن، فعبا ان یقبل، قبول نکرد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر به مرد انصاری فرمودن اذهب فقلعها ورم بها الی، برو درخت رو بکن، بنداز درخت رو به طرف او، فانه لا ضرر ولا ضرار، و فی روایت الحزا، در روایت حزا، مرسله حزا از ابی جعفر علیه السلام مثل ذلک به همین شکل نقل شده، الا این که یک کلمه اضافه داره، الا انه فیها بعد الاباءه، الا این که در روایت حزا بعد از اباء ثمره، وقتی ثمره ابن جندب ابا کرد، امتناع کرد، گفت نمیفروشم، نه بجاش درخت بهشتی میگیرم، بعد از اباء او پیغمبر این کلمه رو فرمودن ما اراک یا ثمره الا مزار را، من نمیبینم تو رو مگر مزار، ضرر به دیگران میزنی، بعد پیغمبر فرمودن اذهب یا فلان فقلعها ورم بها وجهه، ای فلانی برو درخت رو بکن به طرف او پرتاب کن، الى غیر ذالک من الروایات الوارده، و غیر از اینا از روایاتی که وارد شده در قضیه سموره و غیر قصه سموره که گفتیم در 8 قضیه و هی کثیرتون، و این روایات فراوانه، و قد دعیه تواترها مع اختلافها لفظن و موردن. در رابطه با این روایت برخی از علمای شیعه که فخر المحققین پسر علامه در کتاب ایضاح می باشد ادعا کرده است که این روایتی که لا ضرر و لا ضرار در او ذکر شده، این روایت و حدیث متواتر است. مرحوم آخون می فرمایند با توجه به این که مورد روایت مختلف است، لفظ روایتم الفاظش متفاوت است، در یه نقل داریم لا ضرر و لا ضرار، در قصه دیگه داریم در کتب اهل سنت حضرت فرموده لا ضرر و لا ضروره. در مورد سومی برخی از اهل سنت نقل کردن حضرت فرموده لا ضرر و لا اضرار، با وجود این اختلافات در لفظ و در مورد حدیث ادعای تواتر لفظی یا تواتر معنوی بلاوجه است. بله میتونیم بگیم تواتر اجمالی نسبت به این حدیث وجود داره، یعنی ما اجمالا قطع داریم که برخی از این احادیث از پیغمبر صادر شده و مرحوم آخون تواتر اجمالی رو حجت میدونه. بعد میفرماین برفر که تواتر اجمالی حدیث مورد قبول نباشد، مشهور علمای شیعه و اهل سنت به این حدیث عمل کردن و عمل مشهور ضعف سند رو جبران میکنه. ثالثا بر فرض که شما عمل مشهور رو جبران کننده ضعف سند حساب نکنید، در بین این روایات برخی از این روایات موثقه هستند، مثل همین روایت زراره از امام باقر و روایت موثقه معتبر است قابل استناده. پس بنابراین حدیث اشکال سندی نداره و به یکی از این سه جهت حدیث قابل استناد می باشد. این مرحله اول بحث که بحث سندی از حدیث بوده باشد. وقد دعی تواترها، ادعا شده تواتر این حدیث، گفتیم مدعی فخر المحققین ولد علامه است، چنانچه بعضی از البته برخی از اعلام حفظه الله نقل میکنن در کتاب رهن فخر المحققین مطلب رو گفته. ما در کتاب دین دیدیم، در کتاب رحم من نگاه کردم پیدا نکردم، در کتاب دین به مناسبت فخر المحققینی بحث رو مطرح میکنه. وقد دعی تواترها، ادعا شده تواتر این عرض کنم روایت لا ضرر، مع اختلاف ها لفظن، با این که این روایت از نظر لفظ و مورد اختلاف داره، لفظن اختلاف داره، از خارج گفتیم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا اضرار، لا ضرر ولا ضروره. در بعضی از روایات قید فل اسلام داره، بعضی جاها داره فل مؤمنه، بعضی جای قیدو نداره. لفظن روایت اختلاف داره، از نظر موردم روایت اختلاف داره، در 8 مورد مختلف نقل شده. فلیکن المراد بهی، پس باید بوده باشد مراد به این تواتر، تواتر روایت اجمالا، تواتر لفظی با این همه اختلافات نداره، تواتر معنوی نداره، باید مراد تواتر اجمالی باشه. به معنی القطع به صدور بعضها، به این معنا که ما قطع داریم بعضی از این روایات از پیغمبر ثابت از کنم صادر شده. و انصاف این است که لیس فی دعوت تواتر کذالک جزافون، در دعوای تواتر این چنین، یعنی تواتر اجمالی، جزافی نیست. و تواتر اجمالی را مرحوم آخون در بحث خبر واحد خوندیم حجت می دانن. و هازا مع استناد المشهور الیها ثانیاً، این تواتر اجمالی با اینکه مشهورم استناد به این روایت لا ضرر کردن، موجب لکمال الوثوق بها، موجب می شود کمال وثوق و اطمینان رو به این روایت، و انجبار ضعفها، موجب می شود که ضعف روایت جبران بشه. ثالثاً ما ان بعضها موثقتون، برخی از این روایات موثقه، مثل موثقه زراره از امام باقر علیه السلام. فلا مجال للاشکال فیها، پس مجالی نیست برای اشکال در این روایت از جهت سندش کما لا یخفا. پس بنابراین از جهت سند به یکی از این سند این روایت معتبر و قابل استناده. و اما دلالتها مطلب داره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، صلی علی محمد و آله محمد. تواتر معنوی این است که ما بدانیم متیقنن یک کلیشه و معنای مخصوص صدر من المعصومه، درست؟ مثلا یا یک عمل مخصوص قطعا واقع شده، یا دلالت بر یک مطلب مخصوص بکنه. چون موارد مختلفه و الفاظ مختلفه، این کلیشه مخصوص ما نمیتونیم به دست بیاریم. آیا اون معنای متیقن لا ضرر ولا ضراره؟ نمیدونیم. لا ضرر ولا ضروره؟ نمیدونیم. لا ضرر ولا اضراره؟ نمیدونیم. پس بنابراین تواتر معنوی هم در اینجا قابل اثبات نمیباشد. نه، ببینید اون کلیشه مخصوص، حالا میرسیم بزنید ببینید دلالت رو که برسیم بهش، بعد دقت خواهید فرمود که این ضرر و ضرار یا ضرر و ضرورت یا ضرر و اضرار با هم متصله. بله، اگر شما در این حد بخواید بگیرید که نفی ضرر شده است، بله در این حد قبول، ولی آیا این حد قابل استناد یا نه، در بحث دلالت باید بررسیش کنیم. یه فرصت از نکته راجع به سمانت ابن جندب من اشاره بکنم که از این روایت شما کاملا گرفتید قضیه رو که آدمی بوده که در مقابل پیغمبر اینجوری می ایستاده، یعنی حضرت بهش فرمودن که بیا عرض کنم که اذن بگیر، اجازه بگیر از طرف، و نمیخوام درختتو بفروش به من، نمیخوام، به جاش درخت بهشتی بهت میدیم. بازم گفت نمیخوام، من همین درختو میخوام و بس. وقت این شخصیت که در مقابل پیغمبر اینجوری برخورد میکنه، شما شرح زندگیشو نگاه کنید ببینید بعد معالن به کجا میرسه. کسیست که در نقلهای زیادی روایت هم از امام باقر علیه السلام داریم که اهل سنت هم نقل میکنن، معاویه 100,000 درهم به سمرت ابن جندب پول داد، گفت آیه شریفه و من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که در فضیلت حضرت امیر نازل شده، در جریان لیلت المبیت اون ایثار بزرگ حضرت امیر آیه نازل شد، و من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، 100,000 درهم معاویه به سماره پول داد، گفت بیا بگو این آیه شریفه در شأن ابن ملجم نازل شده. فعبا ابتدا قبول نکرد، یعنی پول کم بود، 100 هزار تا رو 200 هزار تا کرد قبول نکرد، 300 هزار تا شد 400 هزار درهم. 400 هزار درهم رو سمرت ابن جندب گرفت، آمد در بین مردم اعلام کرد که این آیه در فضیلت ابن ملجم نازل شده و آیه دیگری که اون آیه متاسفانه در رد افراد دنیاخواه و مفسد هست، گفت این آیه شریفه در قطع حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شده است. از این بالاتر زیاد والی بصره و کوفه بود، یه مدتی سموره رو نائب مناب خودش، جانشین خودش قرار داد، در بصره رفت به کوفه. در این مدت کمی که او رفت به کوفه و برگشت، نوشتن سموره ابن جندب حدود 8000 آدم بیگناه رو کشت. زیاد که خودش آدم صفاکی بود برگشت و به سموره گفت که نمی ترسی که بیگناهی رو در بین اینا کشته باشی تو؟ گفت نه، اگه دو برابر اینم من بکشم هیچ باکی ندارم، هیچ عبایی ندارم. که در بین کشته ها نوشتن فردی پیدا شد که زکات پولش آورده بود، نامه ای نوشته بود میخواست زکات پولش به حکومت بده. بعد از جیب جنازه‌اش وقتی این پول و این نامه رو پیدا کردن، به سموره آمدن گفتن این مظلوم کشته شده، این آمده بود زکات به حکومت بده، به جای محب حضرت امیر این رو گرفتید و کشتید. سموره ابن جندب خود عیبی نداره، میخواد چند سال دیگه بهشت بره، حالا ما تعجیل کردیم این رو زودتر به بهشت فرستادیم. این شخصیت وقت جالب اینه که مینویسن زنده بود تا زمان قیام امام حسین علیه السلام و کان من شرطت ابن زیاد و کان یحرز الناس علی قتال حسین علیه السلام. همین آدم از پلیس های ابن زیاد شده بود و با وجهه صحابه پیغمبر در بین مردم مطرحش کرده بودند و مردم رو تحریض و تحریض می کرد به کشتن امام حسین علیه السلام. این یک سری افراد. وقت در مقابل اینها میبینیم در اون جریانات زیادی داریم، کنیز نشسته بود سر راه، یا جریانات دیگه فراوون داریم، پیغمبر رفتن برای شفاعت در خانه یک مسیحی سلام کردن، مرد مسیحی آمد بیرون، آه چیه؟ فرمودن این عبد تو، هم راجب کنیز داریم هم راجب عبد موارد مختلفی هم داریم. حضرت فرمودن این عبد توست، پیش من آمده کار خلافی کرده ببخشش. گفت یا رسول الله، به خاطری که شما در خانه من آمدید به من سلام کردید، بنده را آزاد کردن. حضرت فرمودن باری کلا کار خوبی کردی. گفت یه بستانم بهش بخشیدم. همسرش آمد گفت منم محرمه به شوهرم بخشیدم، این کار رو کرد به خاطر قدوم شما. بعد دست جمعی مسلمان شدن به خاطر یک سلام پیغمبر و یک تقاضا و یک آمدن رسول الله. این که فلاسفه میگن در همه امور تنها فاعلیت فاعل کافی نیست، قابلیت قابلم باشه. مطلب اینه، گای سمرت ابن جندب قابلیت قابل نیست، پیغمبر میخواد او را اهل بهشتش کنه، لا محاله اگه قبول میکرد بهشتی میشد، چون معنا نداره درخت در بهشت داشته باشه و بهشتی نباشه. پیغمبر فرمودن اینو واگذار به من، درختی در بهشت به جاش بهت میدم. گفت نمیخوام. بعد به این شکل حضر التماس کردن، آخر عاقبتش هم اینجوری میشه که جریان مردنش هم جریان مفصلی در تراجم نوشتن خودتون میبینید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.